صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
بانوی پستچی. اثر سارا بلیک. مترجم سحر جراحی. تنظیم برای رادیو فاطمه کاظمی. صدا بردار فاطمه گنجلی. راوی نازنین مهیمنی. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. پاییز 1940 میلادی، بحبوحه جنگ جهانی دوم. تو اروپا مدام حرف از جنگ و بمب بود، اما همون موقع تو آمریکا آیریس روی صندلی راحتی نشسته بود و به هری ویل فکر می‌کرد. دلش می‌خواست هر چه زودتر با هری ویل ازدواج کنه. درسته که 40 سالشه، ولی هری برای اون نفر اوله، نفر اول اول. آیریس یه سال پیش به فرانکلین اومد. یه لباس فرم آبی نفتی تنش بود. یه کلاه مشکی هم روی موهای قرمزش گذاشته بود. اون موقع هیچ کس فکر نمی کرد این پیر دختر جدی یه روزی عاشق بشه. آیریس لاغر و قد بلند بود. همیشه لباس فرم پستخونه تنش بود. مرتب و اتو کشیده. حتی دکمه بالای گلوشو می بست. با این همه، خانم پستچی سوای لباسش جذاب بود. همین جذابیت زنای شهر فرانکلین رو میترسوند. اما خانمای متأهل خیلی زود فهمیدن جذابیت آیریس خطری براشون نداره. آیریس به شدت وظیفه شناس بود. بعد از اومدنش دیگه پاکت‌های نامه زیر چرخ‌های ماشین حمل نمی‌افتادن. دیگه کاتالوگ‌هایی که دست همشهری‌ها می‌رسید پاره نبودن. اهالی شهر دیگه مطمئن بودن که آیریس دنبال پیدا کردن شوهر نیست، اما انگار حرفای صاحب مهمونخونه شهر درست از آب در اومد. مهمونخونه دار از همون اول گفته بود همه دخترها دنبال شوهر میگردن، حتی اگه خودشون نخوان. حرفاش درست بود. آیریس عاشق شده بود. عاشق هری ویل. هری فقط هری ویل بود، مکانیک شهر. تا چند وقت پیش فقط برای تعمیر ماشین و لاستیک زاپاس خوب بود. شاید هم میشد وسط کار باهاش گپ زد. ولی بعد از اون روز خاص دیگه هری هری ویل سابق نبود. اون با بقیه فرق داشت. نگاهش از همون نگاه‌های معنی‌دار بود. توی فروشگاه کنار قفسه‌های کنسرو هری با دستای بزرگش دست خالی آیریس رو گرفت. اونم جلوی همه، بدون اینکه نگاه فروشنده براش مهم باشه. اگه هری ازش خواستگاری میکرد؟ حتی فکر کردن بهش هم قشنگ بود. براش حس ایستادن تو راهروی کلیسا رو داشت، اونم با لباس سفید عروس. هرچند آیریس برای این مراسم پیر شده بود، اما مهم نبود. ماهی و هر وقت از آب بگیری تازه است. آیریس اونقدر تو فکر هری و آینده مشترکشون بود که حواسش از ساعت جا موند. تا چند دقیقه دیگه باید سوار اتوبوس فرانکلین میشد. تو فرانکلین دوباره دوشیزه آیریس جیمز میشد. رئیس عصاقورت داده و منضبط اداره پست فرانکلین در ماساچوست. قطار ایستاد. آیریس چند دقیقه تا ایستگاه اتوبوس فرانکلین زمان داشت. دستی به موهای قرمزش کشید، کمی پودر زد. باید زیبا به نظر می رسید، حتی توی اون سن و سال. به ایستگاه اتوبوس رسید. چند صندلی مونده به آخر اتوبوس نشست. روی صندلی جلویی زن جوانی رو دید که سرش تو کتاب قطوری خم شده. موهاش تو صورتش ریخته بود و فقط گردنش دیده می شد. زن نظر آیریس رو جلب کرد. تا حالا ندیده بودش. زن جوون موهای کوتاه قهوه‌ای داشت. اندامش ریزه بود. به نظر آیریس یه دختر فراری می اومد. ولی با اون کت و دامن آبی نمیتونست دختر فراری باشه. به نظر آیریس از اون زنایی بود که سرشونو بالا میگیرن و به مردا لبخند میزنن. از همون زنایی که همیشه به مراقبت احتیاج دارن. آیریس کنجکاو نگاه میکرد. زن جوون متوجه نگاه سنگین آیریس شد. اما کتابشو نیمه کاره بست. برگشت تو چشمای آیریس زل زد. نگاهشون که به هم گره خورد، آیریس خودشو جمع و جور کرد. اما بهش لبخند زد و دوباره سراغ آخرین جمله کتابش رفت. اما آروم با خودش زمزمه کرد. ورونسکی با آنا رابطه داشت. واقعا منظور تولستوی از عشق این بود. خیلی بی‌پروا نوشته شده. مخصوصا برای قرن 19. صورت اما حتی از فکر کردن بهش سرخ شد. زیر اسم تولستوی اسم مترجم نوشته شده بود. اما مطمئن بود که مترجم کتاب یه پیر دختر ترشید است. از همون بیچاره های رقت انگیز که حوصله یه صحنه های احساسی رو ندارن. حتما خواسته با یه کلمه همه چی رو سانسور کنه.
احتمالاً مترجم دقیقا شبیه همین پیر دختریه که پشت سرم نشسته.
اما اینو با خودش گفت و از پنجره بیرون رو نگاه کرد. به چشم اما همه چیز فرق کرده بود. دو هفته پیش با یه مراسم ساده همسر دکتر ویل فیچ شده بود. از اون موقع همه چیز زیبا، لطیف و احساسی بود. اصلا مگه غیر اینم میشد باشه؟ اما والدین و برادرش رو در آنفلانزای واگیردار لعنتی از دست داده بود. تنها خاطراتش از خانواده یه بیمارستان پر از مریض بود. آخرین تصویرش از محبت مادر صورت یک پرستار ماسکدار بود. همونی که خم شده بود تا ببینه اما نفس میکشه یا نه. حالا اون دختر یتیم همسر دکتر ویل فیچ بود. برای اما دیگه روزای خاکستری اتاق پانسیون تموم شده بود. حالا اون شوهر داشت. خونه داشت. شهر داشت. الانم پیش ویل میرفت. به شهری که مردمشو از میون نامه‌های ویل خیلی خوب میشناخت. اما فکر کرد وقتی ویل شبا به خونه برمیگرده حتما دوست داره شهرش از نگاه همسرش ببینه. اینجوری اما میتونست کمک کنه ویل بهترین دکتر اون اطراف بشه. دو تا مرد تو صندلی بغلی با هم حرف میزدن. اما سرش رو طرف اونا برگردوند. مردا در مورد رفتن پسراشون به جنگ حرف میزدن. در مورد طرحی که همون روز توی کنگره تایید شده بود. مردایی که به سن سربازی رسیده بودن، باید خودشونو به دفتر اعزام نیرو معرفی می‌کردن. دفترایی که توی همه شهرها مثل قارچ سبز شده بودن. براش مهم نبود، چون ویل به جنگ نمی‌رفت. درخواست معافیت داده بود. ویل آخرین وارث خانواده فیچ بود. بعدش هم تو اون منطقه دکتری غیر از ویل نبود. از اون مهمتر، اونا تازه ازدواج کرده بودن. ویل نمیتونست ترکش کنه. در اتوبوس باز شد. بوی دریا فضای اتوبوس رو پر کرد. به شهر رسیدن. یه شهر زنده که زندگی توش به خوبی در جریان بود. اما تمام شجاعتش رو جمع کرد. توی اون ازدحام از پشت شیشه اتوبوس دنبال چهره آشنای خودش گشت. ویل از بین جمعیت براش دست تکون داد. یه سر و گردن از بقیه بلندتر بود. انگار ویل ساعتها منتظر اومدن اتوبوس بود. با همون لبخند و بیقراری همیشگیش. آره، اون مرد، مرد رؤیاهای اما بود. اما بی نهایت خوشحال بود. شالش رو روی شونه هاش انداخت و به سمت در دوید. یه هفته بود اما و ویل همدیگر ندیده بودن. اما دلش میخواست تمام اتفاقات این یک هفته رو مفصل برای ویل تعریف کنه. از کتاب جدیدی که میخوند شروع کرد. تازه میخواست در مورد رابطه ورونسکی و آنا که توی کتاب تولستوی خونده بود برای ویل بگه که یهو یه چمدون از بالای اتوبوس افتاد. در چمدون باز شد. لباساش توی هوا میچرخید و آروم روی زمین میافتاد. به لباساش نگاه کرد. دلش میخواست آب بشه و بره توی زمین. آخه این اتفاق چرا باید حالا می افتاد؟ اونم اولین بار وسط مردم شهر. ویل به اما گفت خاطر جمع باش. هنوز کسی چیزی ندیده. اما لباساش رو توی چمدون می ریخت. دست پیر دختر صندلی پشتی به کمکش اومد. آیریس با احتیاط لباسای اما رو جمع می کرد. بغض گلوی اما رو گرفت. اما آخرین تکه لباسا رو توی چمدون جا داد. دستشو به سمت آیریس دراز کرد به نشونی احترام و خودشو معرفی کرد. وقتی آیریس فهمید اما زن دکتر فیچه، از فکر خودش خندش گرفت. واقعا آیریس چطوری فکر کرده بود اما یه دختر فراریه؟ اما با شنیدن این حرف خندید. این اولین باری بود که اما از ته دل میخندید. اونم بعد یه هفته استراب زیاد، استراب دیدن آدمای جدید، اضطراب زندگی جدید. اما مطمئن بود اون شب همه اهالی شهر از اون و ویل حرف می زنن. اینا از چراغ خونه هایی که در مسیر روشن می شد فهمید. اما از حرف زدن مردم شهر خوشحال بود. بعد از مدت ها دیده می شد. در جواب همه اون نگاه ها کمی خودش رو صاف و صوف کرد. حتی سعی کرد زیباتر هم راه بره. خونه ی ویل شبیه همه خونه های شهر بود. یه ویلای ساده با سقف شیب دار. از نم و رنگ پریدگی دیوارا معلوم بود خونه چقدر قدیمیه. ویل و اما وقتی به پله‌های ورودی رسیدن، هر دو بهت زده سر جاشون موندن. صدای زن جوونی از توی خونه می اومد. زن کوبنده و مصمم حرف می زد. اما بعضی وقتا صدای زن جوون می لرزید. انگار داشت از جنگ می گفت. از کشته ها. از آواره ها. اما با نگرانی پرسید. اون صدای کیه؟ بعد وارد خونه شد. ویل فراموش کرده بود رادیو رو خاموش کنه. فقط همین. صدای فرانکی بارد بود. همون زن گزارشگر جسور نیویورکی. همونی که هر شب با داستانهاش لحظات جنگ رو از لندن به خونه های آروم مردم آمریکا میاره. دونستن که فرانکی هیچ وقت آروم و قرار نداشت. 8 سال پیش فرانکی از دانشکده برگشت خونه. مادرش فکر و ذکرش پیدا کردن یه شوهر خوب برای فرانکی بود. چرا که نه؟ فرانکی فارغ التحصیل یه دانشکده معروف بود. مادر فرانکی همیشه میگفت که فرانکی یه فارغ التحصیل ممتازه. کلمه ممتاز خیلی مهم بود. ولی رویاهای فرانکی با مادرش فرق میکرد. صبح روز بعد از اومدنش با مدرکش مستقیم به دفتر معروفترین روزنامه شهر رفت. رئیس روزنامه سر کارش گذاشت. فرستادش به خیابونای شهر، گفت بگرده و یه گزارش خوب پیدا کنه. فرانکی ساعت‌ها توی شهر چرخید بدون اینکه بدونه داره دنبال چی می‌گرده. چند ساعت بعد با یه دفتر پر یادداشت توی دفتر رئیس نشسته بود. مردم شهر دنبال یه گوش شنوا بودن. اونم تمام دیده ها و شنیده هاشو نوشته بود. 6 ماه که گذشت، صاحب 2 ستون ثابت در معروف ترین روزنامه شهر شده بود. امتیازاتش خیلی بیشتر شده بود. یه زن ایدئال که چشم هر جنتلمنی رو می گرفت. به قول مادرش، یه فارغ التحصیل ممتاز بود. یه شغل عالی هم داشت. اینجوری همه چی خوب و آروم بود. همه چی تا اون غروب بهاری. تا وقتی که فرانکی اون صدا رو از رادیو شنید. انگار یکی داستان می گفت، اما همه چی واقعی بود. داستانا در واقع خبرای واقعی از جنگ بودن. جنگی دور از چشمای فرانکی، یعنی دور از چشمای تمام مردم آمریکا. وقتی مردم آمریکا بعد از غذا با آرامش لباشون رو پاک می کردن، مایلها آن سوتر آدمها در حال مردن بودن. این یه خبر دست اول بود. فرانکی تا حالا هیچ خبری رو از دست نداده بود. مگه میشد این خبر رو از دست بده؟ 2 هفته بعد فرانکی با یه لبخند جلوی مسئول رادیوی شهر لندن ایستاده بود. یه ماشین تایپ زیر بغلش داشت و یه نامه از روزنامه هم توی دستش. داوطلبانه رفته بود. میخواست جنگ رو گزارش کنه. یک زن میخواست جنگی رو گزارش کنه که همه فکر میکردن مردونه است. فرانکی از سادگی استودیو خندش گرفت. استودیو یه اتاق کوچیک بود اندازه یه کمد. وسط اتاق به زور یه میز و صندلی جا داده بودن. روی میز باتری و میکروفون بود. روی صندلی می نشستی و نگاهتو درست روی لامپ میکروفون ثابت می کردی. گوشتم باید به هدفون بود. منتظر می موندی تا یه صدایی بگه
لندن بیا رو خط.
اون وقت میکروفون روشن می کردی. از قهرمان داستانایی که دیده بودی میگفتی. اگه هوا یاری میکرد، صدات از توی سیمها میگذشت و به خونه های آمریکایی میرسید. اما اگه هوا یاری نمیکرد، صدات به سادگی توی امواج محو میشد. قهرمان های زیادی داستانهاشون توی هوای ابری و طوفانی لندن گم شده بود. اوایل کار فرانکی توی رادیو پر کردن لیوان آب گوینده بود. لیوان کنار میکروفون میذاشت. خبرها رو تایپ میکرد. اشکالات مصاحبه رئیسش رو پیدا میکرد. تنها کاری که مثل سابق بود نوشتن داستان آدم‌ها تو دفترچه یادداشت خودش بود. داستان تلاش مرد شیرفروش برای سالم نگه داشتن شیشه های شیر. داستان یه جفت کفش مردونی سالم توی ویترین بمب خورده. داستان آدمی که نمیدونست توی بمباران بعدی زنده است یا نه. داستان تمام این آدم های شهر. همه همینطوری بودن. دست خودشون نبود. با وجود بمبارون زندگیشون ادامه داشت. میخواست همه مردم آمریکا اینو بدونن.
فرانکی بارد هستم از لندن. شبتون بخیر.
فرانکی میکروفونو خاموش کرد. بی‌حوصله روی صندلی پخش شد. مطمئن بود وسط گزارش صداش خیلی نازک شده. مقامات نیویورک از صدای نازک خوششون نمی اومد، مخصوصاً اون آدم چاقالو که معاون رئیس بود. اون زنا رو حتی برای منشیگری هم استخدام نمی کرد. به نظر معاون زنا فقط برای خونه‌داری و مریضداری توی بیمارستان به درد می خورن. فرانکی ثابت کرد یک زن می تونه گزارشگر باشه. اما حالا برای نازکی صداش مطمئناً دوباره از بالا کلی سرزنش می شود. نفس عمیقی کشید، بی توجه به سرزنش‌ها برگه‌هاشو توی کیفش گذاشت، بارونیشو پوشید و به خونه پیش دوستش هریت برگشت. هریت هم خونش بود، یه روزنامه نگار. هریت همیشه کلی داستان درباره مهاجرین داشت. داستانهایی از پناهجوهایی که برای ترک خونه‌هاشون فقط چند دقیقه وقت داشتن. یعنی دقیقاً از در زدن مامورای تخلیه تا رفتنشون از خونه. آمریکا آواره‌ها رو راه نمیده. از نظر آمریکا تمام اینها ممکنه جاسوس باشن. پناهجوها توی کشورهای جنگ زده میچرخن. بعضی‌هاشون هم میرن به اردوگاه. اردوگاه‌ها آخر خطن. وقتی بری دیگه نمیتونی ازش بیرون بیای.